بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الإمام علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي ابن الحسين بن علي ابن أبي طالب هو عاشر أئمة أهل البيت عليهم السلام، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. امام هادی که امروز میلاد به سعادت اون بزرگوار هست، نیمه ماه ذی‌الحجة الحرام در چنین روزی قدم به عرصه دنیا گذاشت، اون هم در جوار مرقد شریف جدش رسول الله در سرزمین وحی مدینه منوره. چون از 23 سال نزول وحی 10 سال سور مدنیه داریم که در مدینه این قرآن کریم نازل شده بر پیغمبر، بنابراین همونطور که سرزمین وحی مکه مکرمه در 13 سال بوده، مدینه منوره هم سرزمین وحی است. از این جهت شرافت داره و از جهت این که 6 نفر از 14 معصوم در این سرزمین مقدس مدفون هستند، این هم یک جهت شرافت دیگر این سرزمین مقدس. و از جهت دیگر این مدینه محل ولادت تعداد زیادی از ائمه اطهار بوده. اگر امیرالمؤمنین و پیامبر مولدشون در مکه مکرمه بوده و همچنین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، اما بقیه ائمه به جز امام زمان که در سامرا زادگاه این بزرگوار بوده، بقیه کلن در سرزمین مدینه منوره تولد یافتند. پس این هم یک جهت دیگر از جهات شرافت این شهر مقدس. امام هادی علیه السلام که پدر بزرگوارشون امام جواد است و فرزندانی داشت که یکی از اون فرزندان امام تعیینی از طرف خداست، امام عسکری سلام الله علیه. این بزرگوار میلادشون در مدینه منوره بوده، ولی خب متوکل چون پایگاه حکومتش در سامره بود و به او اخباری رسونده بودن که امام هادی در مدینه لشکرکشی میخواد بکنه و علیه شما کودتا کنه، لذا اون حضرت رو به سامره طلبید. خب در این مسافرت از مدینه به سامرا، حضرت در مسیر راه که همراه با عیالشون و خانوادهشون و حتی فرزندشون امام عسکری که میگن 5 ساله بوده اون بزرگوار، در این مسیر مورخین نوشتن کرامت‌های زیادی از اون حضرت صادر شده بود، ولی خب دشمن چشم دلش که کوره، چشم سرش هم کوره، چون اگر در ظاهر هم معجزه ای از امام می دیدن دشمنان، این رو نمی آمدن مثل شیعیان حمله بر صحت کنن و واقعیت کنن و بگوین این یک کرامت از امامه، چه بسا چنین اموری را همونطوری که درباره جدشون پیامبر مشرکین دامتهایی می زدن، چه بسا می گفتن که اینها امور جادوگری و سحره، نه اینکه یک اعجازی باشه و بشر از اون عاجز باشه و صدور چنین مکارمی از جانب غیب از جانب خداوند باشه. حالا بگذاریم که چه کردن با اون حضرت وقتی وارد سامر را شد، به جای اون که حضرت را به یک جایی ببرن که جای مکرمی باشه، بردند حضرت در خان السعالیک که مأوای بی کسان بود، کسانی که کسی نداشتن در سامر را و عرض کنم محروم بودن از این جهت، فقرا و مستضعفین، گداها، همچه جای حضرت رو جا دادن. حالا بعد اون وقت از اون مکان حضرت منتقل شد. صالح ابن سعید میگوید من وارد شدم بر حضرت، دیدم که امام مهدی در چنین مکانی وارد شده، گفتم یا ابن رسول الله شما با اون منزلت و مقامی که دارید شما رو یه همچه جایی باید جا بدن؟ آقا فرمودن جای ما اینجا نیست که تو نگاه میکنی، نگاه کن بین دو انگشتان من. وقتی صالح نگاه کرد دید که انهارون جاریه و اشجارون مخضره، چشم تا اونجا که نگاه میکنه سرزمین چمن و سبز و باغات و خیلی جای خوشاب و هوایی. فرمودن یا ابن سعید در کجا بریم؟ اینا با ما هست، تو فکر نکن ما حالا دلی به این دنیا بستیمون جامون تو این دنیا باشه و اینجا جامون باشه. چون روز ولادت است بهتر این که ما از سخن اون حضرت استفاده کنیم. این روایت از روایات توحیدی است. علی ابن ابراهیم اصول کافی نقل میکنه، اصول کافی کتاب معتبر ترجمه مصطفوی جلد اول صفحه 187. علی ابن ابراهیم عن المختار ابن محمد ابن المختار و همچنین محمد ابن الحسن عن عبدالله ابن الحسن العلوی جميعا عن الفتح ابن يزيد الجرجاني قال ضمني وأبا الحسن عليه السلام الطريق. اون راوی اخیر که فتح جرجانی است، او از ارادتمندان به این بزرگوار امام هادی علیه السلام است. او این حدیث توحیدی رو برای ما نقل می کند. او می گوید ابتداءً در راه یک ملاقات با اون حضرت داشتم و ملاقات دیگری هم داشته که اون حدیث توحیدی رو از حضرت نقل می کنیم. میگوید که ضمنی و ابا الحسن علیه السلام الطریق فی منصرفی من مکه الى خراسان. میگوید که طریق یعنی راه و جاده‌ای که کشیده میشد به طرف عراق، یعنی همون سفری که حضرت رو تبعید کردن به سرزمین سامر را، در اون مسیر آقای جرجانی با امام هادی ملاقات میکنه. ضمني وأبا الحسن الطريق، يعني این راه مسیر به عراق مرا و امام هادی رو در بر گرفت، یعنی این راهی که من داشتم میرفتم. البته ایشون بعد از سفر حجش بوده ظاهرا که در مکه بوده آقای جریانی، و بعد که تمام میکنه سفر حج را قصد میکنه که بره به شهر خودش. شهر خودش کجا بوده؟ در خراسان، در ایران بوده. خب وقتی میخواد برگرده از مکه به خراسان، امام هادی هم که از سفر مدینه میامده به طرف کشور عراق، اون وقت هم که میدونید عراق و ایران اینها به هم چسبیده بودن و این مرزهای امروز رو نداشت، لذا میگه که من در مسیرم به خراسان، امام هادی در مسیرش به عراق، راهی که یک راه بوده این راه، ما در اونجا همدیگر رو دیدیم و امام هادی رو اونجا من در مسیر ملاقات کردم. یه فرموده حضرت اینجا به او گفته است و فرموده مفصل رو بعداً که به محضر حضرت خصوصی میرسد اونجا حدیث مفصل رو حضرت بیان میکنه. فسمعته یقول من اتقى الله یتقى و من اطاع الله یطاع. این حدیث فشرده و مختصر رو حضرت به او در مسیر فرمودن که هر کس از خدا بیم و ترس و خشیت الهی به دل داشته باشد، خداوند هم دیگران رو از او می ترساند. یعنی که اگه بنده خدا تقوای الهی رو رعایت کند و روم موازین تقوا زندگی خود را تطبیق دهد و از خدا به دل بیم داشته باشد، خداوند بیم او را، ترس او را در دلهای بندگانش می اندازه. ازا دیگه نمیخواد که از دیگران بترسه. کسی که از خدا می ترسه خوف الهی از خداوند داره به دل. خدا همه چیز را از او. من اخاف الله، یعنی اگر کسی خوف خدا به دل داشته باشد، خوف او در دل دیگران می افتد و اونها از او به دل هیبت خشیت دارند. اخاف الله کل شیء منه. اگر تعبیر رو من اشتباه گفته باشم اینه، این مضمون باز روایت دیگری هست. و من اطاع الله یطاع، هر که کاملا اطاعت از فرامین خدا کنه، خداوند هم دیگران رو وادار میکنه که از او اطاعت کنن. من اطاع الله یطاع، این سر اطاعت و تقوای الهی است که باید به اون توجه کرد. یه همچه منزلتی داره اطاعت و تقوای الهی. خب این راجع به همون ملاقات در طریق بوده. فتلطفت فی الوصول الی فوصلت فسلمت علی فرد علی السلام. یک احتمال داره که مثلا حضرت در همون مسیر خیمه ای داشته با خانواده، اجازه ای میگیره میره پیش حضرت، در اون خیمه میشینه صحبت میکنه. و یه احتمال دیگر اینه که نه، حالا البته ایشون مقصدش خراسان بوده و مقصد امام سامر را بوده، یه جایی بوده که خلاصه می شده که با اون حضرت خلوت کنه، بیشتر صحبت کنه. لذا میگه فتلطفت فی الوصول الی فوصلت، من یه راه دقیق تری و مخفی تری راهی گرفتم که خودم رو به حضرت برسونم و بتونم وقت بیشتری با حضرت بگذرانم. میگه فوصلت، میگه این توفیق برام حاصل شد که رفتم به محضر آقا. فسلمت علی فرد علی السلام، سلام کردم و آقا جواب سلام مرا داد. اون حدیثی رو که این میشنوه، این تعبیرش اینه، فسمعته یقول، سمعته یعنی ظاهرا از دور حضرت با مثلا با دیگران صحبت میکرده، یه همچه حدیث رو از امام شنیده که من اتقى الله یتقى و من اطاع الله یطاع، فسمعته یقول، شنیده. اما اینجا میگه فسلمت علی فرد علی السلام ثم قال، اینجا روبرو میشه با حضرت و حضور حضرت رو از نزدیک درک میکنه و بعد این حدیث توحیدی رو از حضرت میشنود. ثم قال یا فتح، فتح اسم همین شخص بوده، یا فتح من ارض الخالق لم یبال بسخط المخلوق، هر کس که خدای خود را آفریدگار خود را خوشنود کنه و سعی کنه که همیشه رضای خالق رو به دست بیاره نه رضای مخلوق رو. می فرماید لم یبال بسخط المخلوق، اینجا کسی که هم غمش این که خدا رو از خودش راضی کنه، حالا اگر مخلوقین از اون راضی بشن، خانوادهش، زنش، پدرش، مادرش، نزدیک، دور، اینا ازش ناراحت میشن که این چرا میره سراغ خدا و چرا اطاعت از فرامین خدا میکنه، بیاد مثل ما بشه، مثل ما غیبت کنه، مثل ما گناه کنه، مثل ما کارهای خلاف انجام بده. خب این نمیتونه این کارو بکنه، این حتما کسی خواهد بود که ارزش و اون که مهمه برای او خداست نه بنده خدا، لذا فقط سراغ خوشنودی خدا میره، حالا مخلوق ازش ناراضی باشه باشه. و من از خط الخالق فقمنون ان یسلط الله علیه سخط المخلوق، حالا اگر یکی عکس شد همش فکرش مردمه که مردم یک کاری نکنه که مردم ازش ناراضی بشن، همش فکرش این که زن و بچه و خانواده و فامیل و اینها ازش راضی باشن، خوشنود باشن، حالا خدا ازش خوشنود باشه نباشه تو این فکر نیست، بلکه گاهی اوقات شده گناه میکنه به خاطر مردم و خدا رو از خودش به غضب و خشم در میاره. امام هادی فرمودن اگر کسی این چنین رفتار کنه، بداند که خدا بر او مسلط میکنه سخط و غضب مخلوقی را، یعنی مخلوق رو میفرسته خدا را از خودش ناراضی کرده، خدای مخلوق رو میفرسته که او غضبناک بشه بر اوش و وقتی این غضبناک شد لابد یک آسیبش میرسونه دیگه، ضرری بهش میزنه، عرض کنم ضرر مالی، ضرر جانی، کارایی میکنه دیگه. فقمنون یعنی شایسته است بداند که همچه مسئله پیش میاد، ان یسلط الله علیه سخط المخلوق، خداوند بر اون مسلط میکنه که یک مخلوق بیاد و بر او غضب کنه. چرا؟ چون خدا رو در غضب در آورده. خدا هم عواملی داره، عاملهایی داره روی زمین، بله این عاملها رو میفرسته سراغش. و ان الخالق لا یوصف الا بما وصف به نفسه. میفرماید که خب حالا شما میخوای خالق رو بشناسی، میخوای عظمت این خالق رو بشناسی، میخوای قدرت و توان این خالق رو بشناسی، آیا میتونی خالق رو با مخلوق تشبیه کنی، صفات مخلوق رو بیاری در خالق؟ میفرماید ان الخالق لا یوصف، خالق تو، آفریدگار تو شخصیتی است که او قابل توصیف نیست الا بما وصف به نفسه، مگر اون مقدار اوصافی که خودش در قرآن، در کتاب، در احادیث قدسی بیان کرده از زمان، از زبان پیغمبران، پیغمبر اسلام، توجه فرمایید، بیان کردن اینها. یه جا هم که میدونید خداوند تو قرآن میفرماید و یحذرکم الله نفسه، بعد از اینکه اون همه توصیف میشه درباره خدا، ان الله خبیر و علیم و بصیر و سمیع، اینقدر که درباره اوصاف خدا در قرآن بیان شده، ولی میدونی یه جا چی میگه؟ یه جا میگه و یحذرکم الله نفسه، یعنی خدا شما رو در حذر از خودش قرار داده، یعنی مبادا نزدیک بشید به کن ذات، مبادا بخواید عرض طول ذات بفهمید چیه، چی جوره، اونجا چراغ قرمزه. و انا یوسف الذی تعجز الحواس ان تدرکه، کجا میشه وصف کرد ذات یگانه پروردگاری که حاسه ها، چه حاسه های ظاهری چه حاسه های باطنی، اون مصدر احساساتی که ما داریم، حالا این مصدر احساس ممکنه گوش چیزی بشنوه، ممکنه چشم چیزی میبینه، ممکنه از چیزهای داخل بدن باشه مثل عقل و اینا باشه بخواد درک کنه. میفهمد همه اینها نمیتونن اونطوری که خدا هست وارد بشن و ورود به ذات پیدا کنن و همه جزئیات ذات رو نمیتونن اینها درک کنن. خب این هم حکایت از عظمت چنین خالقی میکنه. وقتی خالق خیلی خیلی بلند مقام و دارای عظمت باشه، اینجا دیگه میگن دسترسی به او محاله، نمیشه انسان به او دسترسی پیدا کنه. و این معناش این نیست که خب ما نتونیم خدا رو بشناسیم، وقتی ما کنه ذات برامون ممنوع باشه بعد بیام بگیم که بله دیگه بس ما خدا رو نمیشناسیم، خدا رو بذاریم کنار، نه این نمیشه. خب معرفت صفاتی میسوره برای انسان، معرفت اسمایی برای انسان میسوره، هرچند که معرفت کنه ذاتی برای انسان میسور نباشه. والاوهام ان تناله، هیچ وهمی و خیالی هر چی هم فکر کنه، هر چی هم خیالش رو به کار بگیره، نمیتونه ان تناله این که به اصل حقیقت اون ذات برسه، چون ذات ذاتیست محیط و چون احاطه داره ما نمیتونیم بالاتر او بشیم که بر او احاطه پیدا کنیم. بالاخره از یه راهی باید به او احاطه ذات پیدا کرد. خب در صورت که ما مخلوقش هستیم چجوری میتونیم؟ والخطرات ان تحده، خطورهای ذهنی هم نمیتونه حد و حدودی برای خدا بذاره و بعد وارد بشه و بعد بگه این خداست، این هم نمیتونه. حد و حدود برای خدا نمیشه گذاشت، یک وجودی که به نهایت است. والابصار عن الاحاطه به، همچنین چشما نمیتونن او رو ببینن، احاطه کنن به او، به حقیقت او پی ببرن. جل عما وصفه الواصفون و تعالی عما ینعته الناعتون. واصف هر قدم توصیف کنه، ناعت، ناعت هم به معنای واصفه، هر قد بخواد درباره چنین ذاتی حرف بزنه، باز اون بالاتر از اون حرفایی که زده. نا فی قربه و قرب فی نعیه. خیلی جملات عجیبی است در این حدیث راجع به تعریف خدا. میفرماید خدا این چنین است که وقتی نزدیک میشه به انسان، با اینکه خیلی خیلی نزدیک به انسان هست، یا من هو اقرب الیه من حبل الورید، با اینکه خیلی ولو از نظر معنوی خیلی خیلی نزدیک به انسان، ولی بازم خدا حدش حفظ کرده. یعنی شما نمیتونی، نمیتونی با اون حقیقت ذات اون طوری که خودش هست احاطه پیدا کنی، پس بازم دوره از دسترس شما، دوره. و قرب فی نعیه، با اینکه خیلی این ذات مقامش بالاست، دسترس هر کسی نیست، اما اینقدر خودش به شما نزدیک میکنه که شما میگه الان هستش، من اصلا خودت نمیبینی، میگی خدا، هرچی نمیبینی میگی خدا. و قرب فی نعیه فهو فی نعیه قریب و فی قربه بعید. او در این حال که دوره نزدیکه، و در این حال که نزدیکه دوره. حالا این جهت دور و قربیش به همون تعریفی که ما گفتیم، کیف الکیف فلا یقال کیف و عین العین فلا یقال عین. از اینجا هم باز شما میتونید بفهمی از این جمله که چرا دسترسی به اصل ذات ما نداریم. میفرماید دلیلش اینه که کیف الکیف، کیفیات مخلوقات خودش رو، خب میدونید که خداوند انواع و اقسام مخلوق داره، این مخلوقین یک کمیت و عددی دارن و یک کیفیات و حالاتی دارن. میفرماید خدایی که کیفیت ها رو او خلق کرده و او کیفیت ها رو به مخلوقات داده، اون وقت چجوری میتونیم درباره خدا بگیم کیف؟ یعنی خدا تو کیفیتت چجوره؟ خدا به ما میگه که بابا من کیفیت رو خلق کردم، من آفریدم، باز از من میپرسی که کیفیت تو چگونه است؟ تو چجوری جرأت میکنی که بخوای کیفیت خدا رو، اونم مخلوق، بخواد اون کیفیت خدا رو از لحاظ طول و عرض و حقیقتش انسان بخواد بفهمه؟ پس چون کیف مخلوق خداست، دیگه به خدا کیف نمیتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم. و چون خداوند عین رو، عین یعنی مکان، امکنه رو خداوند خلق کرده، زمین و آسمون و مکان و عمر اون آفریده، اگر عینیت مخلوق خدا هست، دیگه ما میتونیم به خدا بگیم تو کجایی؟ میگه این کجا بودن، جا داشتن یا کیفیت داشتن، تو آسمون بودن، تو زمین بودن، کجا هست، کجا، این حرفای کجا کجا، اینا مال مخلوقه، صفات مخلوقه. اون وقت میخوای حالا شما خودت جات عوض کنی ببری جای خدا، نمیشه. فلا یقال کیف و عین العین فلا یقال عین. او خارج از حدود زمان و مکان و کیفیات و عینیات هست. جمله آخر، اذ هو منقطع الکیفوفیت والعینونیه، چون خدا قطع شده، جدا شده از کیفیت ها و از عینیت ها، از مکان ها و کیفیت ها و اینجور چیزایی که از صفات مخلوقین هست، منقطعه. چون انقطاع داره و جدا شده و خودش آفریده اینها رو، دیگه نمیتونه صفت مخلوق خودش بگیره، اون خودش خلق کرده، چجوری میشه؟ بنابراین چون خدا نه کیف داره نه عین داره، نمیشه سوال کرد که خب خدا کجا هست، جاشو بخوای پیدا کنی که بری سراغش، یا مثلا بخوای کیفیت خدا رو مثل کیفیت فرض کنی یک کالایی پیدا کنی، مثل کیفیت خودت مثلا که در چه کیفیتی هستی. بالاخره انسان کیفیت هایی داره، حالات مختلفی داره. خدا این عوارض بر او عارض نمیشه، عوارضی که حادثه، حادث شده این عوارض عزیزان. وقت ما این صفات حوادث رو به قدیم بخوام بدیم، به یک شیئی که او قدیم قدیمه، چجوری میتونیم یه چیزایی که مربوط به حوادث هست، حادثه شده، خلق شده، اینا رو بخوایم بیایم درباره او همین سوالات هم درباره او مطرح کنیم؟ هیچ جای سوال نیست. و همین که خدا خیلی عظیم هست و خیلی بزرگ است، همین خودش یکی از اسباب معرفت و آشنایی ماست. خیلی خدا رو به این صفت نمیشناسن، به این که ما عاجزیم که درک حقیقت ذات کنیم نمیشناسن. ولی وقتی وارد شدی تو سیر سلوک، هی رفتی جلو جلو جلو، اونجا میبینی عجب چقدر این خدا بزرگه که ما نمیتونیم هرچی هم بهش نزدیک بشیم، هرچی هم میکنیم، باز هم او از دسترس ما دورتره. و این دلیل کمال و بی‌نهایت اوست که ما نمیتونیم. لذا میگن که هرچه عارف معرفتش بیشتر بشه، نسبت به اون ذات هیبتش بیشتر میشه، عظمتش بیشتر میشه، عجز، یعنی عظمت اون ذات براش بهتر جا میفته و عجز او و ناتوانی او و ناقص بودن او برای او بهتر مسلم میشه و بهتر جا میفته. فکر نکنید که حالا اگر ما پا گذاشتیم تو این راه، دیگه ما خدا رو همه جور دیگه میتونیم بالا پایین کنیم و خدا رو بشناسیم و خدا اونجوری که خودش هست، خودش هست، نمیشه اونجوری که خودش هست. حالا این معنا رو عرفا بهتر بهش توجه میکنن، لذا میفتن رو خاک، میفتن تو ذلت، تو ضعف، تو ناتوانی، تو عجز. میبینیم مناجات هایی میکنن، دعاهایی میخونن که همه حکایت از همین ذلت و خاری و خضوع و بندگی اونها داره. همه شکایت از این. الان شما برو تو ادعیه ائمه علیهم السلام ببین چی میگن. خب اینا همونان که با خدا هستن، همونایی که هم خودشون خدا رو شناختن و هم خدا رو معرفی میکنن به دیگران. خب پس چرا اینقدر گریه میکنن؟ چرا اینقدر ذلت از خودشون بیان میکنن؟ چرا؟ این دلیل اینی که هرچه شما به اون ذات نزدیک بشی، بیشتر خوفت میشه، بیشتر عجزت میشه، بیشتر هیبت و خوف و بیم قلبی شما بیشتر میشه نسبت به اون ذات. لذا به گریه میفتی، به سجود میفتی، به رکوع میفتی. به خاطر همین از خداوند میخواهیم در چنین روزی که روز ولادت امام مهدی علیه السلام است و با چنین بیانی از اون حضرت آشنا شدیم، خداوند ما رو در طریق وصول به اون کمال خودش یاری بده و ما رو انشاءالله به اون معارف حق نزدیکتر کنه و عجز ما رو نسبت به عرض کنم معرفت کنه ذات عجز ما رو بیشتر کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.